پرانتز باز، شب بخیر ایران 41 پرانتز بسته، دو تا نقطه، دیوس ها، قسمت اول.
سلام شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر.
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودت و دنیا کن، تو پاهای پیش رو از روز سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، وقت از تو ببر بالا و بگو مشکی رنگ عشقی، سیاه پوشانیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه، عاشقی کشک کشک وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عاشق سفید خال خالیه، فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خال توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه، تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره، تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.
جدایی نادر از سیمین، فیلمی است در ژانر درام که در سال 1389 ساخته شد. این فیلم برنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان 2012 شد. کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی این فیلم رو اصغر فرهادی به عهده داشت. جدایی نادر از سیمین که در سطح بین المللی بیشتر به نام یک جدایی یا سپریشن شناخته می شود، پنجمین اثر سینمایی اصغر فرهادی است و همکنون با فروش نزدیک به 20 میلیون دلار در صدر پرفروشترین فیلم های تاریخ سینمای ایران قرار دارد. بازیگران اصلی این فیلم پیمان معادی، لیلا حاتمی، شهاب حسینی، ساره بیات و مریلا زارعی هستند. این فیلم مجموعاً بیش از 52 جایزه جهانی را از آن خود کرده که از جمله چندین جایزه از 29مین جشنواره فیلم فجر و نیز جوایز معتبر بین‌المللی مثل جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، جایزه هیئت داوران و جایزه خرس طلای از جشنواره فیلم برلین و جوایز جایزه ایندیپندنس اسپریت و جایزه سزار بهترین فیلم خارجی زبان از جمله جوایز مهم این فیلم هستند. اقتباس منتقدان به جدایی نادر از سیمین تا جایی است که البته این اقتباس مثبتی است که میکنن، برخی آن را جزو 10 فیلم برتر سال 2011 خواندند. گاردین این فیلم رو یکی از برترین فیلم‌های اخیر سینما نامید. موفقیت این فیلم باعث خوشحالی ایرانیان در سراسر کشور و جهان شد، اگرچه نقدهای مخالفی هم در داخل ایران بر اون وارد شده. خود کارگردان این فیلم اسخر فرهادی درباره ایده این فیلم میگه که من یک تصویری در ذهن خود داشتم که بعدها متوجه شدم از ماجرای شکل گرفته که زمانی برادرم برایم تعریف کرده بود، مرد میانسالی که پدر پیر و مبتلا به آلزایمر خود را تنهایی حمام می‌کند. این تصویر مانند دگمه‌ای بود که من را وادار کرد برایش کت بدوزم.
بله، دیشب یک مسیجی به ما زده شد که شما راجع به جدایی نادر از سیمین حرف نزن، از مسئولین بودن. چی میخوای بگی؟ اول که میخواست بفهمه من چی میخوام بگم. خب خیلی براش مهم بود دیگه، چیزایی که من میخوام بگم اصولا برای بعضی ها خیلی مهمه، ولی خب اونا درصد هوش و درصد تفکرات و اینا هنوز نمیدونن دیگه، و همه چیز باید به هوش و پول و اینا نیست. به عنوان مثال اینا مثلا راجع به تصوف و عرفان هم بدبختا هیچی نمیدونن. همون موقعی که بغل خانمش خوابیده بالا سرش یه آدم وایساده، اگه قرار باشه تصوف و عرفان بفهمه که اون پشت چه خبره، اگر بخواد بفهمه همه چیز رو میدونه، یعنی از جلسات بسیار خصوصیتون تا مطالبتون. اما متاسفانه جهان کره زمین توفالی بیش نیست برای عرفان و تصوف که در یه سارت داره پخش میشه، اصلا ارزشی نداره که همه‌تون مسخره این، یعنی همه دارین دور هم دیگه میچرخیم بیخودی و خیلی هم فکر میکنین آدمای باهوش و قوی هستن. این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. گذاشتم شماره 41 شب بخیر ایران به خاطر اینکه من اصلا واقعا تو این رادیو ما سعی کردیم زیاد سیاسی نریم، واقعا نرفتیم. یعنی ما ریسا یه برنامه تصوف و عرفانی نگرش مولوی و سعدی و حافظ و ایناست. بعد خب اگه قرار باشه سیاسی بریم، این شب بخیر ایران رو من روز بهتون توی شب بخیر ایران گفتم، گفتم 40 که من شروع کنم، یعنی 41 خطوط قرمز رو شروع کنم، تا 90 چند دفعه همسایه های ایران هم رژیمش رو عوض میکنیم. شوخی نکن بابا، اصلا شوخی گرفتی خودتو و فکر میکنی که خیلی نکات مهم میداری. نه، ما الان یه دونه برنامه، الان این برنامه رو یه خورده سیاسی میریم یه کوچولو که بفهمی سیاسی یعنی چی. سیاسی شنوندگان عزیز نمیدونن که هنوز سیاسی یعنی حزب، یعنی تو باید یه حزبی داشته باشی یا باید بیای بشینی و تفسیر کنی حرکت‌های شطرنج‌های اینا رو. دو تا شطرنج‌باز که با هم دارن بازی میکنن، اگر تو بری بالا سرشون دو دفعه بگی آقا فیلتو مراقب باش، فیلتو مراقب باش، همه میفهمن اون بالا میشه با مش میده تو دماغت. سیاسی یعنی این که من بیام اینجا بشینم مثل گذشته که گفتم 5 سال بعد چی میشه، الان بگم 4 سال بعد چی میشه. و میتونم من بگم خوشگل من، یعنی کار من است، من مونیتورینگ سازمان ایران بودم، تلویزیون ایران. یعنی چی؟ یعنی بدونی که خودم بفهمم همه چیزی میتونم تفسیر کنم. یاد گرفتم که چجوری به یه چیزی خوب نگاه کنم و کنجکاو بودم. سیاسی دوست داری گوش کنی که الان باید این برنامه رو گوش کنی میفهمی که خطرناکترین آدم الان اینجا نشسته و میفهمی که این قدرت شب خیر ایرانه که من تعطیلش کردم چون مردم پشتم وای نستادن. دو سه بار شما مردم پشت من خالی کردین و این آخرین فرصتم تا ریستارت من دارم تست میکنم. خالی بشه پشتم تمومه. رادیو خابید، ریستارت خابید، میفهمیم که واقعا داریم اشتباه میکنید و بعدها خواهید گفت که یک نفر بود که عضو هیچ حزبی نبود و عضو هیچ گروه مذهبی تفکری فلان و پاچه‌خوار و اینا نبود و به ما گفت که به زودی به زن و بچه ایرانی میخوان تجاوز کنن و ایران رو تجزیه کنن و چه کار میخوان بکنن و گفت و ما گوش نکردیم. جدایی نادر از سیمین میاد از ایران بیرون و چپ و راست جایزه میگیره. جالب اینه که مفسرین بی‌ناموس داخل ایران و مفسرین بی‌ناموس‌تر خارج از ایران راز پنهان در جدایی نادر از سیمین رو هنوز اعلام نکردن. اسم این فیلم جدایی نادر از سیمین نیست، جدایی نادر از سیمینه، یعنی جدایی بسیار کمیاب و نادر از سیمین. من نمیدونم یعنی چی. حالا امروز میخوام آقای، یعنی وقتی من رو آیفی پرو میکنم تو دستشویی، یعنی سپاه، یک بخشی از سپاه رو دارم میخوام تو دستشویی، یعنی اونایی که میشینن واسه خودشون تفسیر میکنن و حرف میزنن و سایت میدن بیرون. آقای رایفی پور 1 ساعت و 57 دقیقه و 44 ثانیه زر زده راجع به این فیلم. از اول تا آخر فیلم انگار میخواد انتقاد کنه از این فیلم، اما در واقعیت داره دستورالعمل سازمان اطلاعات رو انجام میده. یعنی از اول تا آخر شدیداً تأکید و تأیید میکنه که چه کارگردانیه، عجب فیلمی، چه پری، چه دومی، عجب پایی. یک ضرب داره از فیلم تعریف میکنه، از فیلم نامه‌نویسی، خدای کارگردانی، خدای آفرین، آفرین به این هوش. تا تو دقیقه های 1:34:05 میره سراغ بازیگرا که با این بازیگرا چه خدا هن، چه بازی های قشنگی. رایفی پور منتسب به یهودیان تندرو تکلیف رو کاملا مشخص میکنه، چپ و راست از این فیلم تعریف میکنه. فیلم به بیرون میآید، مردم خارج از کشور چپ و راست لک میزنن، جیغ میزنن، هوار میکشن، یعنی کاری رو که سازمان اطلاعات ایران میخواد انجام بده دوباره اتفاق میافتد. فیلم به بیرون میآید، مردم و حتی بعضی از افراد در جشنواره ها نمیدانن که این فیلم در ایران قبلش جایزه داشته. نکات پنهانتری در آن وجود دارد که چگونه این فیلم می آید بیرون و چرا در تاریخی که خونده شد 89 به بیرون می آید. به راستی رابطه پنهانی خارمادر آقای مخمل باف و آقای اسقر فرهادی و رابطه اسقر فرهادی و مخمل باف با خارمادر بی بی سی و هر سه با شبکه جم و هر چهار با دو چیز دیگه که بعدن میگم و یه چیز دیگه که امروز میخواد فاش بشه با تجزیه ایران در چیست؟ چه کسانی پشت میز تجزیه ایران نشستن؟ و چرا بخشی از سپاه تلاش میکنه که ایران رو تجزیه کنه؟ به راستی دختر 15 ساله شیعه‌ای که در درون بچه بسیجیایی که میرین حسین حسین میکنین، علی علی میکنین، گوش کن آقا، این برنامه رو اگر بشنوی، اگر رگ داشته باشی، اگر 1% فکر کنی که بچه مسلمونی، رگت میزنه بیرون. چرا یک دختر 15 ساله در زندان اوین بهش تجاوز میشه؟ کسی که عاشق فاطمه زهراست جیغ و داد میکنه. البته خیلی چیزهای دیگه هم هست واقعا. چه نکاتی پشت این پرده است واقعا؟ راستی چرا تمام دراویش 30 و یعنی اگه بخوام دقیقا دروغ نگیم از 26-7 ساله که دارن سختی میکشن تمام دراویش. اصلا ما درویشی در ایران نداریم که زجر نکشیده باشه و نکشته باشن ازش. اینا از دراویش قادریه برای چی میترسن؟ دراویش گنابادی، دراویش صفی علی شاهیان، دراویش یارسان‌ها، یارسان همه که دوره، از چی میترسن؟ 7 میلیون تا 10 میلیون خانواده و 6-7 میلیون درویشی که در ایران هست، چرا اینا باید سختی بکشن؟ مولوی و تفسیر سعدی و حافظ و چرا اینا تخریب میکنن؟ اصلا چرا با تصوف درگیرن؟ چرا در ایران مسیحی ها رو گر اعدام میکنن؟ بچه ای که اعتقاد به مسیح داره برای چی باید کشتشه در کشوری که اسمش هست ایران؟ ایرانی که مال همه اقوام، تنوع دینی و قومیه. به راستی این بروجردی تو زندان که چرا تو زندانه؟ و خیلی چیزهای دیگر. همه و همه در رد رگه های رد پای، وقتی میگم سعید مومی یعنی اون پروژه سعید مومی. سعید مومی یه بچه جغله اون وسط بوده که همچین یه ذرم باهوش بوده، اشکال داره باهوش، انقدر باهوش نبوده که شما فکر کنید. وقتی میگم سعید امامی یعنی یک پروژه بسیار بزرگ ریخته شده تا تجزیه ایران. سعید امامی اول صفحش نوشته شده چه خواهد شد؟ تا تجزیه ایران انجام خواهد شد. من فیلم رو خیلی مختصر و مفید برای شما توضیح میدم. فیلم جدایی نادر یا جدایی نادر و بسیار نادر از سیمین، موضوعش این نیست. آقای رایفی پور از اول تا آخر داره از فیلم تعریف میکنه و یک موضوع دروغ رو بیان میکنه. اول فیلم شناسنامه ها رو نشون میدن، خیلی جالبه. حالا شما نگاه کنید ببینید چه کسانی این تفسیر رو کردن. بعد از اینکه نشان میدهد، دوربین در مکانی قرار دارد که دو نفر دارن با هم حرف میزنن از طلاق و جدایی و سکانس پایانی فیلم هم این دو نفر در اتاق انتظار ایستادند. یعنی شروع فیلم دو نفر دارن به دوربین حرف میزنن، صدای قاضی شنیده میشه و عرضم حضور شما که آخر فیلم هم بچه تو اتاق تنهاست منتظر یک تصمیم بزرگه که راز این برنامه است و دو زن و شوهر خارج از اتاق دادگاه، خارج از قاضی و اون بچه بیرون منتظرن و تیتراژ پایانی فیلم شروع میشه. منتظر چه تصمیمی هم؟ فیلم جدایی نادر از سیمین چرا بی بی سی اول باهاش مصاحبه میکنه؟ اصلا رابطهشون چیه؟ چطور این همه جایزه میگیره؟ توی این فیلم مگه چی میگه؟ توی این فیلم کلن داره میگه تمام ملت ایران بی‌ناموسن، ملت ایران مادر فلانن، دروغو کسافتن، لجنن و خدا پیغمبری قاضی کاری نمیتونه بکنه. ملت جهان، شما فکر میکنید که اگر قضات کشورهای جهان اولو بیاری بذاری بالا سر ایرانی ها مملکت درست میشه؟ شما فکر میکنید که مسئولین مقصرن بابت مملکت؟ این نیست. کل فیلم در یک خط داره این توضیح رو میده. این لایه روی فیلمه. یعنی تو لایه روی فیلم داره میگه که همون پروژه سعید امامی، یعنی فوش، یعنی تضعیف خانواده، شروع کردن فوش دادن و این حرفا و عرضم حضور شما که نشان دادن این که عرضم حضور شما که ملت ایران همشون احمقن، همه دزدن و میبینیم که در خارج از کشور هم این شعار چپ و راست توسط آدما داده میشه. یعنی میخوان به ملت ایران بقبولن که شما بی‌ناموسید، نه احمدی نژاد. احمدی نژاد لیاقت شماست، چون شما واقعا احمدی نژادید. والا در قسمت بعدی برنامه که میخوام راجع به عرضم حضور شما که اخراجی ها صحبت کنیم موضوع رو باز میکنیم. کل فیلم داره اینه میگه که مردم ما بی‌ناموسن و مملکت ما هیچ وقت درست نمیشه، بی خودی قیام نکن. دقیقا بعد از جنبش سبز داره این فیلم پخش میشه شنونده، بی خودی قیام نکن، بی خودی زرت و پرت نکن. مسئولین هیچ کاری نمیتونن بکنن، مردم بی ناموسن. این کل فیلمه که داره میره به جهان داده میشه، لایه پنهان آشکار فیلمه. ببخشید که به مردم جهان بگه آقا خودتون قضاوت کنید. از شروع فیلم دوربینه میذاره جای مردم جهان، میگه قضاوت کنه آخه این کشور رو شما میخوان بیان کمک کنیم مثلا جنبش سبزش رو بیفته، کار سیاسی توش بشه، اعتراض بشه. بابا مردم بی ناموسن، همه با هم درگیرن، همه سر هم کلا میذارن. از اونی که داره پیانو رو میاره پایین میگه یه طبقه بیشتر نمیارم پایین. الان اینجا هم هستن که ما مکزیکی‌ها میاریم، خیلی از کشورهای دیگه واسه که میان سر طبقات دعوا میکنن. میگه از اونجا میخواد دنبال پول پول بگیره، کلاهبرداری، همه دروغ، همه دزدی. تا کجا؟ تا اون خانوم محجبه‌ای که دست رو قرآن نمیذاره، یعنی میخواد بگه سنت قرآنی اون زنه هنوز هست. بله، جدایی نادر از سیمین جداییه یک داستان حیرت انگیز است. برای این جایزه میگیرد که جدایی نادر از سیمین داستان زندگی خانواده بهایی را نشان میدهد. پدری بهایی که آلزایمر دارد، زن و شوهری بهایی که یک بچه دارند و کل خانواده بهایی هستند. زن میخواهد تلاش کند از کشور فرار کند و مرد بهایی به او میگوید وایسا و مبارزه کن، نترس و نرو. علت جوایز بسیار ارزنده‌ای که به این فیلم دادن قدرت بهایی ها و یهودی های تندرو، بهایی های تندرو و یهودی های تندرو در حالی بود است. سپاه پاسداران دست به دست بهایی‌های تندرو و یهودی‌های تندرو داد تا فیلمی بعد از جنبش سبز بیرون بیاید که یک، ثابت کند ملت ایران همه بی‌ناموسند، دو، داستان را اینگونه در لایه پنهانی قرار بدهد و تبلیغ بهاییت را بکند. حالا سوال حسینی اینه، شما مفسرها چطوری این فیلم رو نفهمیدین؟ مگر میشه در جامعه ایران که یه دختری که مثلا مذهبیه، یه دختر ساده، شما بزرگان میگین آدمای بهایی بزرگا رو گرفتین، اولا به من نشون بدید کدوم بهایی کشته شده تا الان؟ شما چطوری دوم خروس قسم حضرت عباس، چطوری شما بهایی رو بالاشون رو میگیرین و پایینی ها در رده های وزارت ایران، وزارت اطلاعات، وزیر، در رده های تهیه کننده های سازمان، در رده های هنرپیشه ها، بازیگرا، کارگردان ها، همه بهایی ها؟ مگه میشه؟ هرچند که من امروز دارم توضیح میدم راجع به بهایی های تندرو، یعنی ترسدی از جامعه بهاییت که این جامعه تندروی بهایی بیناموس دست به دست جن و دست به دست بی بی سی که سرانشان بهایی هستند داده است تا ایران را تجزیه کند. چرا؟ زیرا که قرار است بعد از تجزیه ایران کشوری به نام بهایی درست شود. راز در این است که خطه ای از ایران قرار است جدا شود توسط سپاه و بقیه مسئولین تا کشور بهایی ها برای اولین بار در جهان آغاز به کار کند. هنوز فیلم رو تفسیر نکردم و هنوز هم اسنادی که باید به شما بدم ندادم. یک چایی میخورم، یک موسیقی گوش میکنید و برمیگردیم.
محکم روی زمین و باز
بکن.
اینجا تازه اول مسیر روی پاس
بمون.
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو.
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باز
بکن.
اول مسیر روی پات
بمون.
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو.
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم.
وقتش واسه فردا ماکت بچینم. میرم جلو جای این که ساکت بشینم. ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با برد بس. لک شدم وقتی باید قنچه میدادن توی اوج درد و اوج بیدادم. تا الانم به دردان فرچه میدادم. ببین من یه پا برج میلادم. ادامه میدم مرزا رو میشکنم. اینو میگم به اونا که حرفامو میشنون. یه عرق با دوام یه عشق ناتمام. بستگی داره به قیمت و به نرخ آدما. ماجرا اینه که اونی که نداره بایکوته ناقوته. مرگ و زندگیت پای خوده. وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده. تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده. من خوردم زمین و همه نظاره کرد. نگاه شادشون به دردم اضافه کرد. همونا که داشتن توی عقده میمردن. اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن. تو اینو فهمیده. ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند. اونا نشستن و منم تو راه قلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن. تو دردم ناله کنم. فعلا مهم هدف ولی وقتش میرسه که زندگی ناوشونو پاره کنم.
پاتو محکم روی زمین و باز
بکن.
اینجا تازه اول مسیر روی پاس
بمون.
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو.
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باز
بکن.
اول مسیر روی پاس
بمون.
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو.
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. اون که پای خونواده جنگی. خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه. هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. هی زندگی چی کار کردی با من. تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من. اینم بدون این توی که تش باختی.
هادی متولد 17 اردیبهشت 1351 در خمینی شهر، کارگردان، فیلم نام نویس و تهیه کننده. در جشنواره فیلم کن 2016 جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره را دریافت کرد برای نگارش فیلم فروشنده. فیلم جدایی نادر از سیمین رو هم که توضیح دادیم و جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان و گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. همچنین او نامزد دریافت همین جایزه در بخش فیلم نامه غیر اقتباسی برای فیلم خود بود. پیشتر وی برنده 3 جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در سالهای 84، 87 و 89 شده است. خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به عنوان بهترین کارگردان برای فیلم درباره الی از دیگر دستاوردهای اوست. نشان عالی هنر و ادبیات کشور فرانسه توسط وزیر فرهنگ این کشور در سال 2014 در پاریس به فرهادی اهدا شد. این نشان به دلیل خلاقیت‌های هنری و تأثیر اصغر فرهادی بر هنر و ادبیات فرانسه و سراسر جهان بوده است. وی همچنین جایزه سزار، جایزه مستقل اسپریت را به دست آورده است. در یک نظرسنجی مجله تایم، فرهادی رتبه 4 شخصیت تأثیرگذار در میان 100 شخصیت برتر سال 2012 را کسب کرده و در نهایت به عنوان یکی از 100 چهره تأثیرگذار 2012 از سوی این مجله معرفی شده است.
اصغر فرهادی کمکان داره فیلم بعدیشو میسازه. اون وقت جالبه این که هیچ که همچین تفسیری نمیکنه و موضوع رو توضیح نمیده و سندی که من میخوام بهتون ارائه بدم و نمیگه و
عرضم حضور شما که جالبه اینا که انقدر میگن که بها یا فلانم بهایی چطوری با هم این کار میکنن. این تندروهای بهایی کیا هستن؟ البته من با سخنگوی بهاییان در واشنگتن جلسه داشتم صحبت کردم، وقتی رفتم کانادا بهشون زنگ زدم که چند تا سوال مهم داشتم که ببینم که آیا اونها از حرکتهای این تندروهای بهایی در جریانش هست یا نیست. جواب بنده رو نداد و نیومد. حالا اشکال نداره، به هر حال مردم ایران حقشونه که بدونن که این هنرمنده دینش چی جوری اومده بالا. اون الان توی پنج رأس اصلی جمهوری اسلامی ایران، یعنی پنج نفر بالا، کدام یک بهاییه؟ اشکال داره مگه بدونن؟ چه اشکال داره من چیزایی که میدونم بگم؟ مگه اشکالی داره؟ همه با همیم داریم یه سفره غذا میخوریم، همه با هم. منم اومدم بیرون، من تنها جاسوس ملت ایرانم. یعنی 70 میلیون جاسوس فرستادن 12 سال رو آنتن. چه کسانی نگذاشتن حسینی حرفاش پخش بشه، صداهاش پخش بشه؟ اینا خیلی مهمه. چطوری 80% تبلیغات شبکی جم رو بهایی ها دارن میدن و یهودی ها؟ خب ما سوالمون اینه که الان میگم هنوز من چیزی نگفتم به خاطر اینکه این باید مشخص بشه که آیا جامعه بالای یهودی بهایی اینها میدونن این تندروها دارن چیکار میکنن یا نه. بریم ابتدا به ساکن دیالوگ اولیشو پخش کنیم ببینیم که در این فیلم چه میگذرد. پس فیلم راجع به یک خانواده بهایی داره صحبت میکنه که داخل یه طویله‌ای دارن زندگی میکنن و این طویله، حالا علت این که بهایی ها با تصوف درگیرن هم باید بدونیم، یعنی باید بدونیم این بهایی های تندرو چرا با تصوف درگیرن. به خاطر اینکه اینا خودشون رو اند عرفان میدونن، برای همین هر درویشی در ایران رو ببینن و این تندروهای بهایی و یهودی حتما بهش تجاوز میکنن. شما وقتی بری ببینی این بیناموس رائفی پور که مهره وزارت اطلاعات و پشتش یک اتاق فکر قویه، نگاه کنی میبینی راجع به کابالاها داره حرف میزنه، یعنی تصوف یهودی رو به گن میخواد بکشه. خوب که نگاه کنی میبینی با تصوف مسیحیت رو داره به گن میکشه. علت کشتار مسیحی‌ها، ببینیم که بیشتر این مسیحی‌ها مال کاتولیکن یا مال پروتستانن، اینا رو باید بدونی. چون من بدبختی این احمقای اینه که الان نمی‌دونن حسینی که اومده بیرون بیشتر مذاهب خونده. و بعد می‌بینیم که تارگت این آقای رائفی پور چیه؟ چپ و راست میخواد شیطان پرستی رو بچسبونه به تصوف، بچسبونه به کابالاها، بچسبونه به ارزم حضور تصوف. اینه تمام اهل تصوفه. مگه ما چقدر یهودی داریم؟ مثلا 500,000 تا 1,000,000. چقدر اهل تصوفن؟ زیر 30,000 تا هن. بله اینا میخوان تجاوز کنن. و تو درویش مثلا یارسانی مثلا فکر کنی که مثلا میذاره مثلا تو اونجا راحت بشی، دونه دونه تو نمیبرن بهتون تجاوز میکنن. به زودی تجزیه 5 قسمت تقسیم کردن ایرانو، یکیش کشور بهایی‌هاست. بعد ببینیم که سران بهایی از این موضوع خبر دارن یا ندارن. چطوری یه دونه فیلمی که داره مستقیما تبلیغ بهاییت میکنه میاد بیرون جایزه میگیره و برمیگره تو ایران و هنوز داره فیلم میسازه؟ چطوری جم یو شبکه یکی میاد به چند زبون واسه خودش 16 تا شبکه میده بیرون؟ کجا میدی تو این پولو؟ و هم میبینیم پشت تمام تبلیغاتش بهایی‌ها. البته بگم در قسمت دو من اسامی میدم. من در قسمت دو مثلا میگم آقای فلانی در خارج از کشور و آقای فلانی در داخل کشور. اینها اینجوری اومدن بالا، پول از اینجا آوردن، هدفشون اینه. از آدم ها خواننده های معروف و محبوبشون که شما نمیدونین الکی جیغداد میکنی از همین تندروها میگم تا بقیهش. و دست سپاه پاسداران چگونه در این قضیه هست؟ چطور دختر پسر رو میبری توی حسینی ها سینه بزنن، شیعه رو میفرستی جلوی غزه؟ شنونده محترم، آقای اصغر فرهادی جزو اولین نفرهایی بوده که دفاع کرد از مردم غزه. آقای اصغر فرهادی جزو اولین نفرهایی بوده که از غزه دفاع کرده. در ویکیپدیا الان بزن پاکنشه صلوات، فرهادی در حمایت از مردم غزه کمپینی را با عنوان کشتار هم نوعان خود را متوقف کنید در فیسبوک با همراهی نسرین ستوته برا انداخت که فیلمسازان و بازیگران مطرح دنیا از جمله خاویر باردم، مایکل لی، هانی ابو اسعد به این کمپین پیوستند. آره، پس من اون روز بهت گفتم مولوی میگه کسانی که میرن اونجا شهید میشن در نشهدای بسیار عزیز و جانبازهای بسیار بزرگوار در جنگ 8 ساله. نه خیر، اینا همه شهیدن بیچارا، جانبازا که الان قرصاش هم قطع کردی پدرشو در آوردی، اما اینایی که شهیدای حرمین دارن میفرستن، کی داره میفرسته حرمین؟ اینه فکر کن به جنگ کیا دارن میرن اینا تو حرمین. همه اینا رازهاییست که باید مشخص بشه که من در قسمت دو حتما اسامی رو خواهم گفت و شما باید بدونید که چه کسانی هستن اینا، کیا تندروی یهودی تو ایرانن، تو رؤوس مملکتن، و کدوم ها بی خدایان هستن که جامعه رو گرفتن که معلومه، و چرا هر وقت یک مسیحی رو میکشن یا یک سنی بدبخت رو میکشن یا یه شیعه رو میکشن یا یه درویش رو میکشن، سریع جمهوری اسلامی میره یه مغازه بهایی رو میگیره و پشتش بی بی سی اعلام میکنه ای ددم وای بهایی رو کشتن، ای ددم وای بهایی رو گرفتن. چرا؟ میخواد تبلیغات جهانی کنه برای اینکه تو نفهمیدن اونا رو میکشه اون زیر. گوش میکنیم قسمت اول صدار.
حرف میزنم اون آقا نخوادم حرفای ما رو میشنوه، من درسته میگم؟
خانم من نشنیدم، من ذهنم درگیر هزار تا گرفتاری و بدبختی خودمه، چیکار دارم بشنم حرفای شما رو گوش کنم؟ حرفای خصوصتونو نازمه من قسم بخورم؟
چقدرم شما اهل خدا پیغمبری؟
نه خدا و پیغمبر فقط مال شما هاست.
خب بیتا باید پنجره رو باز کنید لسه.
آجا خب ایشون مرد محترمیه، من یه سال برای تدریس دخترشون میرم منزلشون، واقعا اهل این حرفا نیست.
اصلا چرا این خانم نباید به من بگه مسئله باردار؟ چرا پنهان میکنه وقتی اومده میشه من کار کنه؟ من اگه میدونستم اصلا ایشون باردار قبول نمیکرد.
ما چرا وقتی میدونی این خانم از شوهرش اجازه نگرفته اومده خونه شما برای کار قبولش
کنه؟ خیلی خوب شما تشریف ببرید. خیلی ممنون.
در زمان
حضرت
امام ساسانیان مردم به طبقه اشراف به دو طبقه تقسیم شدن، طبقه اشراف و بزرگان و طبقه مردم عادی.
بله، حمله شو به زرتشتیان بدبختم میکنه. دیالوگی بسیار عمیق در دوران ساسانیان، مردم به بزرگان و مردم عادی، یعنی رهبران سیاسی داره میگه. دو تا دیالوگ این تو داشت. البته بگم فیلمی که از اول دوباره نگاه کنه همه رو میفهمه. در اینجا میگه این داره اشاره میکنه به دورانها و الان ایران، میگه اینها به طبقات اینها تقسیم شده بودن، یعنی کل ساسانیان رو داد تو این دیالوگ بالا، داد رو هوا. در این فیلم تنها کسانی که خوبن، خیلی جالبه، تندروهای مذهبی در این فیلم خیلی خوبن، یعنی مثلا میبینی که یه آدمهای توشون خوبن، خیلی جالبه. قاضی در این فیلم خیلی خوبه، زمانی که دخت مادم زنه میاد گریه میکنه میبخشه که بچه شوهر من نبرد، و این خانواده بهایی میگه حالا نبرش، یعنی قاضی تو این فیلم به دنیا داره اثبات میشه که مردم ایران بیناموسن، همه به هم دارن تجاوز میکنن، ولی قاضی چیکار کنه این وسط؟ تمام زورش هم میزنه که عدالت رو برقرار کنه، و قاضی باهوشه و بسیار هم میفهمه. و بعد اینجا دیالوگ بهش میگه فکر میکنی خدا و پیغمبر فقط مال شماست؟ یعنی ما هم خدا و پیغمبری داریم. عشان میگه بهش میگه اینجا خیلی تو این فیلم دیالوگ این وجود داره که فکر کنید دین مال شماست، فقط شما فقط دین دارین. اشاره میکنه. قسمت دومو گوش میکنیم با هم.
خجالت بکش. تو تو این شرایط اومد اینجا منو بذاری تو فشار؟
من نگران بچه‌م.
بچه‌ت میخواد همینجا زندگی کنه، باید همینجا باشه یاد بگیره.
چی رو یاد بگیره؟ لج و لجبازی و دعوا رو؟
نه، یاد بگیره مثل تو ترسو بار نیاد. فردا هر کی دو تا داد کشه سری جا بزنه. اینم فهمیده که باید بیاد پیش گیر داد دعوا کنه. چرا نمیاد منو تهدید کنه؟
آره، من ترسوام.
ببین تو همه میدونی مشکلت چیه؟ هر موقع هر مشکلی بده کردی تو زندگی، چه اینکه واسه مشکلت حل کنی یا فرار کردی ازش، یه دستو بردی باز تسلیم شدی. بله صبر کن تو. ببین تو یک کلمه من بگو واسه چی می‌خوای از من مملکت بری؟ ها میترسی وایستی؟
ببخشید یه هفته من نبودم نتونستی خونه رو اداره کنی.
من نتونستم دیگه، مسئولشم خودم.
بذار من ترمه رو ببرم، تو بعدش هر کاری خواستی بکنی بکن.
ترم عزیزم تو رو در واسه من نباش بابا، هر جا خودت راحتی برو همونجا.
نمیخوای بیا تو هنوز؟
راز بزرگ در اینجا پخش میشه. میگه تو میتونی به من بگی چرا میری بیرون از این کشور میخوای بری؟ میدونی میتونی بگی؟ پاسخی شنیده نمیشه، اما پاسخ یک دقیقه بعد داده میشه که جالبه. در این تصویر، اگر تصویر فیلمو نگاه کنید که من ضبط کردم، پشت دختری که روی صندلی نشسته عکس بهاءالله، پشت این دختر بعد از دیالوگ چرا میترسی بری، باید این وایس حقشو بگیره، باید وایس یاد بگیره. البته عکس طوری طراحی شده که نمای از بهاءالله باشه، میدونی، یعنی مثلا اون عمامه بالاش نیست، حالا یا هم این عکسیه که شاید خودشون هم دارن. به هر حال بک داره کمپلت این فضا رو الغا میکنه، یعنی پشت این دیالوگ ها، که این عرضم به شما که عکس داره نشون میده و به هر حال یه نمای از بهاءالله هم توش هست. اما چیزی که خیلی مهمه از اول فیلم تا آخر فیلم این است که دیالوگ ها نشانگر اینه که این زنه داره میره از کشور و برای چی داره میره. میبینیم که یه مدرکی اومده که زودتر 40 روز وقت داره بیای بیرون، و وقتی به دیالوگ ها توجه میکنیم درگیری یک خانواده بهایی در جامعه میبینیم. علت جایزه آوردنش هم درست همینه. حالا به بسته شدن و باز شدن، وقتی میخواد یه رازی رو بگه با در بسته شدن و باز کردن در میگه این راز رو، یعنی همه سکوت کنید گوش کنید. و بسته شدن در، یعنی یه بار در رو بست که دختره نشنبه، به زنش بگه چرا میترسی بری، بعد در رو کرد به دخترش گفت خودت تصمیم بگیری که میخوای وایسی تو این کاری که ما با جم میخواییم بکنیم یا میخوای بری. دختر سکوت میکنه، عکس بهاءالله در بکراندش دیده میشه و آنگاه در بسته میشه و در سکانس پایانی فیلم هم همینه. قاضی ازش سوال میکنه میخوای بری یا بمونی، میگه جلوی اینا باید بگم، زن و شوهر میرن بیرون. و تیتراژ شروع میشه، تیتراژ پایانی، یعنی دو راه بیشتر نمانده است. کل فیلم راجع به خانواده بهاییه، هیچ اشاره‌ای نمیشه به این. جالبه، اصغر فرهادی داره فیلم میسازه، بزرگان بهایی هم گرفتن. این سوالی من از سخنگوی بهایی، از سران بهایی، آیا شما در جریان این گروه تندروی بهایی که دارن با توسط جم، توسط بی بی سی و بچه های سپاهی که و اون مسئول بزرگ بهایی که در ایران هست، خودش هم بهاییه، میدونی که میخوان ایران رو تجزیه کنن یا نمیدونی؟ خیلی برای من مهمه، من فقط میخوام اینو بفهمم، هیچی دیگه نمیخوام بفهمم. به هر حال چه تو بدونی یا ندونی، ما انتخاب فیلم جدی از نادر سیمین رو گذاشتیم به نام دیوس ها. چه تو بخوای و چه نخوای، ما این کارو کردیم. یادتونم باشه من مادر پدرم مسلمونن، شیعه، من خودم نگرشم تصوف و عرفانه. دیدی که تمام آخونده رو دادن بالا، از مکارم و فلان و اینا تا اعلم الهدا که میگه جبرئیل نازل شد غذا آورد. شما فکر می‌کنید اگه ما شلوار مثلا آقای اعلم الهدا رو بکشیم پایین ایشون ختنه شده است؟ فکر می‌کنید مثلا ما نمی‌دونیم که کجاهاش ختنه شده یا نشده؟ همه چیزو می‌دونن اینا، خیلی‌ها می‌دونن، خیلی‌ها خوشگله، خیلی‌ها می‌دونن. خب اینا نکات مهمیه، ما باید ببینیم تندروهای یهودی و تندروهای بهایی با قدرتهایی که دارن. اولین مصاحبه میاد بیرون، چه بازیگرهایی را آقای فرهادی معروف کرده؟ کدام یک دیگر از سران سینمای ایران بهایی‌اند و یهودی‌اند؟ فکر ما خریم که احمدی‌نژاد بیاد بیرون شروع کنه فحش دادن، بعد ما هم احمقیم. خب چرا نمیگید یک سری از یهودیای اهل تصوف به اسرائیل نمیرن؟ چرا نمیرن؟ این سوال مهمه. یعنی با نیروهای ایرانی 18 میلیارد دلار پول میدن، اردوغان میکشن بالا، جم و اینا، همه اینا همه با هم دارن انجام میدن. و جالبه که طبق روایات قبلی، پس اینجا حالا باید ببینیم که این شاهو کی برده. خیلی دقیقه مهمیه اینا، همه به هم رب داره رضا شاه رو کی برداشته. و بعد میبینیم که رنگ و لعاب بسیار زیبای کمونیستا، به قول قدیمی ها بی خدایانی که الان در رأس حکومت هستن به نام روسیه، میبینیم دست در دست انگلیس و دست در دست تندروهای بهایی و دست در دست تندروهای یهودی دادن تا کشور خیش کنن جاباد به جای آباد، واباد یعنی واداد، وا بده، واباد بده، بده به باد. انتخاب دعیوس ها در این فیلم، در این برنامه برای این بود. بس این جدایی نادرسیم. از اول نگاه کنید به عکس بهاءالله رو کاملا پشت این دختر خواهید دید. من نمیخوام دیگه چیزی روشن کنم، چون دیالوگ به دیالوگ این اگه من بگم شما متوجه میشید که دارن این فیلم رو بعد جایزه رو دادن، مطرحش کردن در جهان، که یکی این که بگن که آقا به ملت ایران خودشون نمیفهمن، میان لایک میزنن، تعریف میکنن فلان حرفا با اینا، و از یه طرف کار دیگه دارن میکنن که مشخص بشه و خیلی چیزای دیگه. اما قسمت یعنی فیلم دیگری که مسکو داده بیرون، حالا این فیلمو که تکلیفش مشخص شد، فیلم مال انگلیس اومده بیرون، اما فیلم مسکو داده بیرون، یعنی پس دو تا دعیوس الان ما این وسط گذاشتیم، یه دعیوس به نام مسکو که فیلم داده بیرون به نام اخراجی ها و پیامش مشخصه، و یه دعیوس هم از این ور باشیم مال انگلیسی ها. و حالا میفهمی چرا از حسینی بی بی سی حرف نمیزنه، نه از حسینی فقط، از تصوف حرف نمیزنه. چرا یه آمریکایی اومد دستشویی کرد توی هیکل بی بی سی و این فیلم تو یوتیوبش هم نیست؟ چرا اینا همه میفهمید؟ آیا واقعا برای این شما به آمریکا فوش میدین داخل ایران و خارج ایران؟ چرا؟ چون آمریکا با تجزیه ایران مخالفه و امضا نکرده این برگه رو. جالبه ها، انگلیسی ها دارن اونجا میخورن، روس ها دارن تو مملکت میخورن، داخل ایران میرن تو نماز جمعه فش خارمدن میدن آمریکا، خارجی کشورن فش خارمدن میدن تو آمریکا، تازه بعضی ها تو آمریکا آمدن نون این مملکت رو میخورن فش خارمدن میدن به آمریکا. و تو هنوز نمیفهمی چرا همه دست به دست هم دادن که فش خارمدن بدن به آمریکا، چرا همه دست به دست هم دادن داخل ایران خارج ایران که فش خارمدن بدن به آمریکا، و چرا رادیوی ما و خیلی از آنها همیشه اینطوری مشکلات داریم؟ راستی چرا ما باید همش به آمریکا فوش بدیم؟ آیا هنگامی که کرگدن‌ها از شمال ایران به ایران حمله کردن روس‌ها و سگ‌ماهی‌ها از طرف انگلیس به ایران حمله کردن و آخوندیسم را در ایران برقرار کردن، ملت ایران به جای فوش خارمادر به روس‌ها و انگلیسی‌ها، چرا باید به آمریکایی‌ها فوش بدهند؟ رازهای بسیار بزرگ که در برنامه‌های آینده از آمریکا، من هنوز از آمریکا حرف نزدم، راز بقایی است در ایران. Welcome to شب بخیر ایران 41. Welcome my friend. You only live once. The battle cry of a generation. This life is a precious gift, so don't get too crazy. It's not worth the risk. You know that we are still young, so don't be dumb. Don't trust anyone. You only live once. You only live once. That's the motto. So take a chill pill.
فیلم سینمایی اخراجی ها محصول سال 1386 به کارگردانی مسعود دهنمکی. مجید از اراذل جنوب تهران عاشق دختر پیرمرد عارفی به نام میرزا می شود. میرزا شرط ازدواج مجید و دخترش را سربراه شدن او می داند. مجید تصمیم می‌گیرد برای اثبات سربراه شدن خود به جبهه برود که بقیه دوستانش نیز همراه او می‌شوند. برای حضور آنها در جبهه مخالفت‌هایی وجود دارد، اما با ضمانت میرزا و یکی دیگر رزمنده‌ها آنها به پادگان آموزشی میرسند. کتاب اخراجی ها یک سال پس از ساخت این فیلم به چاپ رسید.
بله خب حال در فیلم قبلی من میخوام گفتم بهتون، میخوام اکسیژن رو توضیح بدم به پیرمردی میرسه. چرا پیرمرد چهار تا کلمه حرف میزنه و صداش با سقط جنین این زن، اون خانم مذهبی که نگاه کنید هر جایی که اون شوهر هست عکس حضرت علی هم هست، در حتی در اون مغازه هم هست، در اون مغازه که داره کار میکنه. خیلی چیزای دیگه که اصلا دنبال این دیالوگا و اینا نیستم، اصل موضوع رو بهتون سندش نشون دارم که بدونید که موضوع چی. اما در این طرف هم سازمان اطلاعات، یعنی بخشی از سازمان اطلاعات که زیر نظر مسکوه و زیر نظر پوتین یا همون دمپایی ما یا پوتین شما هست، کار خودش رو شروع میکنه. یعنی بعد از اون پروژه بزرگی که قرار است که کشور ایران به 5 قسمت تقسیم شود که سعید امامی گذاشته است، باید همه از جلوی راه یه عده جارو بشن. اولینش همون کسانی هستن که مولوی و سعدی رو قبول دارن، یعنی تصوف، چون اینها یک بار مشت محکمی خوردن از شاه اسماعیل یکم صفوی و خیلی عربستان، اینا پول هزینه کردن که شاه اسماعیل یکم صفوی رو تخریب کنن و همین خاطر شدیداً از عرفان و تصوف میترسن. حمله به اینها برای همینه و به حتی به تصوف مسیحی که حالا من بعدها قرارشو توضیح بدم، میبینید که میکشن آدمها رو و خیلی چیزهای دیگه. اما پروژه بسیار عمیق‌تره. اوضاع مملکت شرایطش طوریه که در سال 82 که من 84 اومدم بیرون، یادتون باشه من 4 سال زودتر از جنبش سبز اومدم بیرون، یعنی انقدر باهوش بودم دیگه شکی میگم، ولی 4 سال زودتر از بقیه برمیگردم ایران. این خیلی مهمه بدونی که من زودترم برمیگردم، هر وقت که باید مشخص بشه. اما عرضم به شما که اوضاع مملکت طوریه که اگر کوچکترین حمله نظامی به ایران بشه و بخوان رژیم رو مثلا تغییر بدن، عرضم به شما که هیچ کس قیام نمیکنه، هیچ کس بلند نمیشه. هنوز نسل وسط هستن و همین خاطر نسلی که مثل ما هن هستن، نسل وسط، و همین خاطر این خیلی خطرناکه. اینا تازه یه چیزایی فهمیدن، رازایی واسه شون باز شده که نمیشه. پس میان چیکار میکنن؟ میان موسیقی میدن بیرون، فوش خارمادر میرون، قانون خانواده رو به هم میریزن، بی خدایی و فحشا و فساد و قمار و سکس گروهی و اینا رو رواج میدن برای اینکه قانون و جوونا رو جذب کنن. از این طرف این جوونایی که با هم اینطوری میکنن، این کارا رو میکنن، کشوندنشون به مساجدی حسینیه هایی به قول خودشون برای اینکه دوپس دوپس را بندازن که جذب کنن نیرو، و از اون طرف هم به حال نیروی خودشون رو جذب کردن. تا برای چی؟ برای اینکه اگر بخواد آمریکا این کارو بکنه، برای همین همه یهو شروع کردن به بش حمله کردن، برای اینکه بخواد آمریکا تکونی بخونه. پروژه با همه اینا با هم داره انجام میشه ها. پروژه احمد نژاد هم اومد. حالا احمد نژاد برای چی اومد؟ برای اینکه اولا سوبسیتا، یعنی پولایی که مردم نمیدادن رو، عرضم حضور شما که مثلا شیر و این حرفا، تازه حکومت موظفه که صبحا به بچه‌های تو دبستان شیر بده که نمیده. این خیلی جالبه. اینا به حال 20 میلیارد دلار پول که بعد میدادن ترکیه برای اینکه اردوغان بکشن بالا، از اون طرف، از این طرف هم هزینه بسیار بالایی داشتن. یارانه‌ها یکی از فازهایی بود که اینا انجام، یعنی 3 تا کار با حضور احمدی نژاد انجام دادن. نمبر 1 یارانه‌ها که من انقدر فریاد زدم و کیهانم منو مسخره می‌کرد، 50 تا 200 سایت هم می‌زد آره مسخره کرده یارانه ها رو، که این اتفاق افتاد. حالا این یارانه ها برای چی به وجود اومد؟ برای اینکه اینا میدونستن اینا باید میرفتن از خانواده فقیرم بتونن چیکار کنن، نفر از اونجا باید جذب کنن. ببین وقتی خانواده پول نداشته باشه، با 2000 تومان و 10000 تومان و 100000 تومان و 50000 تومان میشه بچه‌شو آورد برد تو غزه کشت، میشه به اینا حرمین درست کرد. فقر مالی دیگه، چیکار کنه؟ وارد بسیجش کرد. به همین خاطر دیدن هنوز اوضاع مملکت یه خورده خوبه، گفتن اختلاف طبقاتی زیاده کمه، باید زیاد چه، باید زیاد چه که دختره به خاطر 100,000 تومان بره سکس کنه. نمیکرد هنوز اون موقع نمیکردن زیاد. احمد نژاد 3 تا پروژه رو انجام داد. یک این که اومد یارانه ها رو طوری تنظیم کرد که بتونن پول جمع کنن بفرستن برای جاسوساشون، خودشون هم جاسوسن دیگه، بفرستن واسه این. بخشی از سپاه داره این کارو میکنه، بخشی از نظام هم هستن، از مسئولین که حالا من گفتم بهتون برنامه بعدی اگه قرار باشه بخوام برم که تکون میدم همتون که بفهمید که اصلا علی آباد هم شهر واقعا کشوریه و خوش علی آباد نه اینکه دعاته. پس احمدی نژاد اومد که 3 تا کار بکنه. نمبر 1، مردم جانبازار دهنشون اینا سرویس کرده بودن، گفتونن جنگ تموم شده، گول پدر جانباز، قرصاشون رو نمیدادن، دارو نمیدادن. من احمدزاده شاهده، رفتیم توی بیمارستان، جانبازی که پول نداشت و رو تخت عشق میریخت برای اینکه زنش جدا شده بود، که وقتی که اینا رفتن بیرون من و اون تنها بودیم، گفت زن من میره این برانبر که پول به من بده. گریه می کرد رو تخت. بعد یه چیزی دیگه هم به من گفت، گفت آقای حسینی به والله دارن به دوستای منو آمپولایی می زنن که بمیرن. حالا حساب کن نظام خار مادر خانواده شهدا رو سرویس کرده، به جز یه عده خیلی جزئی از خانواده شهدا که دارن می خورن، هنوز هم دارن می خورن، خیلی هم درصدشون کمه، 1%. بقیه که جووناشونو دادن، الان شما برو مثلا توی جنوب ایران به تهران نگاه کن، برو توی یافت‌آباد نگاه کن، برو توی شهرره نگاه کن، برو ببین چقدر جوونا پرپر شدن. کیا؟ همه اونایی که اینا رو فرستادن جپن زندان زندگی میکنن. برو توی شمال نگاه کن، برو همه جا نگاه کن. حالا کسی نمیره جنگ. مردم انقدر خسته شدن، فهمیدن که رفتن کشته دادن جووناشونو دادن که بعضیا پولدارشن بخورن به زن بچه من و تو هم تجاوز کنن. نمیرن. چیکار کنن؟ احمدی نژاد قیام کرد، ظهور نزدیک است، سی دی ظهور نزدیک است، رای فوتبال بیناموس از این بر، از قندی کثافت از اون بر، عباسی از اون بر، بیناموس اعلم الهدا از این بر، از اون طرف مکارم بیناموس سر، از اون طرف صافی گلپایگان بیناموس سر. شروع کردن فتوا دادن، جنگ برای خداست، خدا خداست. شروع کردن این شرایط وجود آوردن از پایینم فقر و اینا که بتونن از خانواده‌های فقیر بچه انتخاب کنن برای بسیج و برای کشته شدن. از این طرفم احمدی نژاد یارانه‌ها رو گذاشت که بتونن پول 18 میلیارد بدن به ترکیه، پول بدن اون طرف این جما را بیفته ساختارهای دیگه آماده کنن. از این طرف هم حمله کردن، اولین حملات شروع شد به دراویش، دومین حملات شروع شد به سنی ها، سومین حملات شروع شد به یعنی دور به مسیحی ها. این و زرتشتی های بدبخت که الان همه بیرون شدن نمیدونن چیکار کنن، از بدبخت زرتشتی از بدبختن، از همه بدبختن زمیناشون رو گرفتن. یعنی برید توی ایران مکانهایی از اینا گرفتن که باورت نمیشه اصلا. خیلی جالبه. اون وقت اومدن چیکار کردن که این کارها رو همه رو انجام بدن و کار احمدی نژاد یکی جمع آوری سرباز بود، سرباز خر، شهید چیز خر برای حرمین و برای احتمال جنگ. چون فهمیده بودن که این باش خطرناکیه، نکنه حمله کنه به ایران. پولهای هنگفت در بیرون از کشور خرج شد برای اینکه درگیری هایی به وجود بیاد که مرگ بر آمریکاها فراوان تر شود. یعنی حمله کرد دست روسا و انگلیس به آمریکا فوش بدن. احمد نژاد رو دادن بیرون. احمد نژاد شروع کرد بسیج و تقویت کردن، نیروها رو تقویت کردن، تو دنیای مجازی هم شروع کردن و واقعا هم سربازه. یا تو ماشه سر یه دوره میگفتن انتحاری های اینا که بمب بندن، یهو مثلا میگفتن 5,000 نفر ثبت نام کردن. یعنی چی؟ یعنی آدم ها رو شروع کردن با پول ها خریدن، پول ها رو هم جمع کردن فرستادن رفت. این کل داستان این بود که یک، مردم دیگه جبهه نمیخواستن برن، به همین خاطر باید این کار رو میکردن. حالا از این طرف صدا و سیما شروع کرد، از اون طرف آقای صادق لاریجانی، حتی در فیلم همین شده اینا دستی میبینی که صادق لاریجانی اون دیگه، اون شخصیت صادق قاضی، صادق لاریجانی که بدبخت این وسط نمیدونه همه مردم بیناموسن و اون فقط داره حق و میگه، بدبخت چیکار کنه، این همش تعریف داره. از این طرف هم عرضم حضور شما که اینا همشون با هم شروع کردن، سینما هم شروع کرد، یعنی اخراجی ها رو شروع کردن دادن بیرون، آماده کردن اخراجی ها رو برای دادن بیرون کش توی 2 سال هنوز از ریاست جمهوری احمدی نژاد داره میگذره، عرضم حضور شما که شروع کنن تو اخراجی ها کد عوض شد. چرا؟ از زیر جامعه دارن سکس رو آزاد میکنن، دارن تمام توانشون رو میزنن که خانواده های سنتی مذهبی رو بگیرن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که واقعا مثل مادر من مثلا نماز میخونه و اعتقاد به اسلام داره، اینها شدن جزو بیناموس ها در رده اول که پدر اینا رو اول در بیارن. بعد حمله کردن بروجردی رو هم گرفتن، یعنی یاری که شیعه از ازم علی خودش هم جملاتش هم میگیرن، اینا رو شروع کردن گرفتن و سینما رو هم از این بعد طبقات شروع کردن. کل فیلم اخراجی ها در یه خطه اینه. عرق میخوری، زنا میکنی، با مملکت مشکل داری، روشن فکری، روشن فکر نیستی، بیاییم همه بریم جبهه. کل فیلم توی یه خط اینه. یعنی ترویج با هنرمندان کمدی که حتی اونا مقصر نیستن، بازیگران، بازیگر داره میره پول بگیر، بازیگر نویسنده نیست که، تهیه کننده نیست. بعد شما ببینید تهیه کننده اینا کیان؟ مثلا جدای سیمین از اوناد و سیمین ببینیم آیا اون بانک پاسارگاد رابطه ای داره؟ مثلا میگم اینا رو باید ببینین، اینا رو هم باید ببینین، اینطوری نیست این شکلی تفسیر کنین. کل فیلم اخراجی ها این بود که اومدن به جامعه فهموندن که ما به خاطر ایرانمون باید بریم بالا و ایران خیلی مهمه و عرضم حضور شما که ما با هم دست به دست هم میدیم تا آمریکا به ما کاری نداشته باشه، ما تو لای لحاف ملا بشیم و لای لحاف روسه. وقتی میگم ملا یعنی انگلیس، وقتی میگم روس یعنی چند نفری که بعدن اسپاشین خواهم آورد که همه چی بره رو هوا. حالا یه تیکش رو گوش میکنیم. من میراجی هست و بله، حالا اینا هم همش مشخصه. حالا اینا یواش یواش باید ببینیم که چرا کروبی تو زندان بود انداختن و چرا تو خارج از کشور شروع کردن تبلیغات کردن که کروبی همون عالم الهداه، کروبی تو زندان عالم الهدا داره میلیون دلار میخوره، اینا همه شعبیه همه و خیلی چیزهای دیگه. حالا کروبی چی میدونه؟ برای اینکه شما اسرار سعید امامی رو بدونید باید ما بلیت هواپیما بخریم. کروبی عرض هم حضور شما که و محمد خاتمی رو بیاریم بیرون، قرآن بذاریم جلوشون، قسم بخورن هرچی میدونن بگن، اون وقت میفهمید که پشت پرده چه خبرهایی هست. یه تیکه از این معراجی ها. معراجی ها یعنی این که شما شهید چیز خر نیستین. حسینی میگه برنامه جهاد رو نگاه کن در تلگرام. معراج یعنی که شما میرین تو معراج، میرین رو بم، میرین رو هوا و ما میخوریم، دوزی میکنیم تا ایران رو تجزیه کنیم، شما هم مثل خر بچه شیعه میفرزیم رو هوا. و چرا ایران عراق حمله شد؟ برای این که هر شیعه ای که بمیره اینا مشروبشون میزنن به هم، چون بیناموسه از شیعه کسی رو نمیدونن مسئولین. برای همین جنگ ایران و عراق و شاه قبول نکرد جنگ کنه، دولنگ شاه رفت رو هوا. چرا؟ چون هر شیعه که بمیره وهابیون خوشحال میشن، تندروهای یهودی خوشحال میشن، تندروهای بهایی خوشحال میشن و کمونیستای بیناموس. گوش جان میتپانیم به معراجی هایی که شهید چیز خر در حرمین شدن.
برو
عمو جان. سلام علیکم.
سلام آجی.
شام صدات انداخت رو سره؟
ما نوکر شما هستیم آجی، دعوا نداریم که محمد ما بالاست بگویید پایین.
محمد شما اینجا نیست آقا جان.
آجی دیشب از قفلت من و مادرش استفاده کرده، جیم زده اومده بیرون، اومده اینجا، معمولا میاد اینجا. بگویید پایین.
عمو جان میگم محمد شما اینجا نیست.
محمد بابا صدای من داره میشنوه.
مگه ما دروغ دارم به شما بگم؟ میگم محمد شما اینجا نیست.
خب کجا رفته؟ یه مسجد دیگه رفته؟
یه قدم جلوتر.
رفته گشت؟
جلوتر.
رفته یه پایگاه دیگه؟
یه خورده جلوتر.
رفته آهن؟
آفرده. یه خورده جلوتر؟
جلوتر جاده قم؟
یه خورده جلوتر؟
خب بگو رفته پایگاه دوکوه دیگه خلاص.
آقا جان دوکوه جمعی بغل ما، میگم برو جلوتر.
جلوتر میشه اهواز. اهواز رفته؟
داری نزدیک میره یه خورده جلوتر.
جلوترش خرمشهر.
آفرین به خرمشهر که هم رسیدی، هم 30 کیلومتر میری جلو سمت راست، یک راهنما بزنی هم دژبانی رو ببینی.
رفته منطقه جنگی به سر من؟
ها
حاجی یه ضرب بگو بچه من فرسته دمه گله خیالت راحت دیگه خودت بالا نمبر شعار میدی بچه ما تحریک میشه میری دنبال کارش
آقا جان زشته جلو خانم
زشتی؟ بالا... این پازوکیه کو پازوکی این نفله داری اون کجاست؟
به شما میگم صدا تو بیار پایین بیه بالا
نه عزیز من این که بچه رو تحریک میگرد سخن رو نمیگرد میفرسته جلو کله
آقا بیه بالا بهت بگو
نمیام بالا اون کجاست اون
دقیق بگم بیه بالا بهت بگم دیگه
داد چرا میزنی حاجی مردم نشستن کمک های مردمی ردیف بکن قباحت میگن حاجی احترام حوزه
در خیلی نکته مهمیه ببینید داره تو لایه ها توضیح میده یعنی پس یک کانون خانواده به هم ریخته بچه خودش با اجازه خودش داره میره نتیجه فیلم در انتها اینه که آقا همه جمع بشیم برای اینی که مواد پدر مادر مهم نیستن و اینا قبول میکنن میدونی مهم اینه که همه میرن تو جبهه خوب میشن لاتا خوب میشن کسافت ها چون اینا نمیدونستن معراجی هن اینا نمیدونستن که راه رسیدن به خدا راه به بین الحرمینه راه نکمک به غزه اینا رو نمیدونستن و حالا سوال اینجاست و خیلی سوال های دیگه پس اصغر فرهادی چرا کمپین غزه را میندازه؟ اصغر فرهادی چه ربطی داره؟ اصغر فرهادی چجوری یهو علم میشه؟ کارگردانی که بغلشه حاتمی کیا مطرحش میکنه؟ اینو جالبه؟ نه نمیدونم حالا شاید جالبه برای شما نمیدونم حالا اینا چه رابطه ای با هم دارن؟ آیا گلشیفته فراهانی در فیلم ایشون مطرح میشه؟ به حال احترام ما همه ادیانو داریم من از روز اول گفتم شمشیر رو بستم تندروی بیناموس مال هر دینی باشه رو هواست چه برسه که دست به دست هم دادن تا کشور خیش کنن به باد و تجزیه کنن مرسی که برنامه رو گوش کردین برنامه مخلوط بین شاسکول پلاس و اندکی لایه 41 شب بخیر ایران بود که یاد بگیرید که اگر قرار باشه سیاسی بریم خیلی خطرناکتر از این حرفاییم که شما به مغز خطور کنه مرسی شنوندهای محترم که شما بعد این رازها رو به حال بدونید از علی زندی فرام متشکرم فانرزینگ داریم برای رادیومون حتی آخراش دیگه فرام میکنم زیادم فرقی واقعا نمیکنه برای ما تمام توان و تلاشمون داریم میکنیم متشکرم که گوش کردید خوشگله من خدا حافظ
شنوندگان عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار
مشکی رنگش سیاه پوشالیه بدون که رنگ آشه یه مشکل مالیه عاشقی کشکه کشکه وقتی جیبت خالیه بدون که رنگ آشه سفید خال خالیه سفیده که خال توش سیاهه دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه